أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مقدمه بحث ما یتیمم به دو مطلب دیگه باقی موند. یکی این که گاهی تراب در ظرف قصبی هست، ولیکن اگر دست بزنیم رو تراب عرفاً تصرف در قصب گفته نمیشه. مثل اینکه فرض کنید یک ظرف بسیار بزرگ، ظرفم قصبیه، ظرف مثلا نیم متر، یک متر، ظرف بزرگیست پر از تراب، خود ترابا مباهه، اما ظرفش و مالکش راضی نیست که تحت تصرف دیگران. اینجا عرف ممکنه تشکیک بکنه، بگه اگه کسی اومد دستش رو تراب زد تصرف در ظرف نکرده، به خاطر بزرگ بودن ظرف هم گرفتن، کاری با ظرف نداره، اون ظرف دوره این تراب رو گرفته، اما ظرف بزرگیست، این گلدونه های بزرگ دیدگاهی خیلی بزرگ هست. حالا یا حال ما احاله میدیم صدق قصب و به فهم عرف و تشخیصش با خود مکلف. اگر مکلف گفت که این ظرف کوچکه و این ترابی هم که تو شیفته شده تا یه کسی ضربه به واسه یدش دست میزنه روی این ترابها، تصرف در ظرف دارد میکنه، خیلی خوب اشکال پیدا میکنه و عمدن اجازه ندارد این کار رو بکنه. و اگر ظرف کبیر بود به طوری که میگه کاری با ظرف نداره، فقط این داره رو تراب دست میزنه، خوب اشکالی پیدا نمیکنه. نکته آخر هم این است که گاهی شخصی که تیمم میکنه محلش محل قصبی است، اما مکانی که تیمم دارد میکنه دستش روش میزند اون قصبی نیست. مثلا منزلش منزل قصبیه، اما ترابی که دارد استفاده میکنه و ظرف او، اینا هیچ کدام قصبی نیست، اینا از محل مباح تهیه شده، این دیگه اشکالی نداره. منتها باید از فضای قصبی هم بیرون باشه تا بی اشکال باشه. اگه بخواد ترابا رو داخل اتاق بگذارد آخرش دستش رو دارد حرکت میده تو این فضا، فضا هم قصبیه و شارع مقدس اجازه نمیده تصرف تو این فضا را، اجازه نمیده بودن تو این فضا را، همه اینا اشکال پیدا میکنه، مانع از قصد تقرب میشه. شخص وقتی میخواد تیمم بکنه نمیتونه قصد تقرب بکنه. چرا شارع نهی میکنه اینا؟ شاره مثلا اگه این فضا اینجا قصبی باشه تو آسمونشه که شاره نمیگه، اگه من همین رایی که تو اینجا میره همه اینا رو شاره نهی میکنه، همین فضای متعارفشو میگیم، نه بالا را، یخ آسمونشو برد چند بت بالاتر تو هوا، بله اون عرف یه مقدار تشکیک میکنه، اما تو این فضای متعارفش که داره راه میره شخص، همه اینا رو عرف میگه تصرف در قصب. و جمله تیمم اگه بخواد بکنه، ولی خاکش از خارج بیاره، سنگشو از خارج پاک باشه، مباح باشه، آخرش این حرکتی که اینجا دارد میکنه رو شاره منعش میکنه، میگه راه نرو، دستت تکون نده تو این فضا، برو بیرون. پس این قصد تقرب الخ ضرب جزء تیممه، این زدنی که میخواد بزنه. ولیکن حالا این نکته ای که داریم میگیم اینه که اگه کسی حالا تو مکان قصبی هست اما سنگو بیرون زمین قصبی گذاشته، کنار زمین قصبی هست، اونو گذاشته اون طرف و میزنه روش، که این اشکالی پیدا نمیکنه. اینو بهش میگن محل تیمم غیر از محل متیمم است. اینو هم حضرت امام هم آیت الله عظما خویی این دو بزرگوار اینا میگن دیگه این اشکال نداره، چون مکان خود متیمم قصبیه، داره کار حرام مرتکب میشه، اما اون تصرفی که دارد میکنه تو بیرون زمین قصبی اون دیگه اشکالی نداره، برای تیممش اشکال نداره. خب بعد از این مقدمه ای که چند تا مسئله درش بود، تازه سید وارد میشن و 10 مسئله در این فصل بیان میکنه. مسئله اولشون این است که گاهی تراب در آنیه ذهب یا فضه هست که استعمال او اشکال داره. حالا این هم میخواد تیمم بکنه رو ترابی که داخل در این آنیه ذهب و فضه هست و علمم دارد به اینکه این ذهب و فضه هست، میداند. این تیمم در این تراب ها باطل است، چون عرفاً میگویند دارد استعمال میکند آنیه ذهب یا فضه را. رو این جهت میگن تیمم باطله و چون استعمال او محسوب میشه. بله، حالا عرض میکنم. 3 مطلب رو در فرمایش سید داریم که نکته سومش فرمایش آجاز. نکته اول، دلیل بطلان برای کلام سید. 2 چیز ممکنه ما دلیل برای بطلان این تیمم ذکر بکنیم. اول بخوایم کلام ایشون رو تقویت بکنیم، فهمدن تیمم رو این ترابی که در داخل آنیه یه ذهب و فضه هست باطله. دلیل اول نهی، بگیم اون نهیی که گفته استعمال نکن آنیه یه ذهب و فضه رو شامل این تیمم میشه. آره، یه مقدار خاک ریخته داخل این آنیه و داره دستشو میزنه روش، ممکنه بگیم همون نهی از تصرف اینجا جلوی کارو میگیره. شخص نمیتونه بگه قربتا الله دستمو میذارم رو این ترابها، خب شارع میگه نکن این کارو و این تقرب به خدا پیدا نمیتونه بکنه. یا دلیل دومی رو بخوایم دلیل اصولی برش جور بکنیم، بگیم اینجا اجتماع امر و نهیه، از یه طرف امر دارد به تیمم، از یه طرف نهی دارد از استعمال آنیه ذهب و فضه. در بحث اجتماع امر و نهی، در صورتی که ما ترجیح بدیم جانب نهی یا با وجود مندوهه، حالا اینجا مندوه هم هستی، یعنی میتونه بره جای دیگه تیمم بکنه و مضطر به استعمال آنیه ذهب و فضه که نیست. خب با توجه به اینکه تراب مباح داره، عمدن اومده از این تراب های اینجا استفاده میکنه، خب میگیم باطل. اینم دلیل دومی که میتونیم برای فرمایش سید ذکر بکنیم، کلام ایشون رو تقویت بکنیم. این 1 نکته است. نکته دوم، بعضی از بزرگان گفتن اجتماع امر و نهی جایز است مع اختلاف الجهه، وقتی جهت مختلفه اجتماع جایزه، و اینجا میگم که این من جهت تیممون و من جهت تصرفون فی آنیت ذهب و الفضه، 2 جهت میکنیم ولو یه عمل یکی است، یه عمل دارد انجام ده، داره تیمم میکنه، اما یک عمل رو دوتا جهت بهش میدیم، عموم از جهتی که داره تیمم میکنه، یسح و تیمم و یسح و تقرب بهی الالله تعالی، گید خدایا من دارم اون فرمان تو دارم امتثال میکنه و میتونه تقرب به خدا پیدا بکنه. اما همین عمل از یه طرف تصرف در آن یه ذهب و فضه است، کارش میشه حرام. خلاصه این مبتنی بر اینه که ما تو اصول اجتماع امر و نهی اگر جایز بدانیم در جایی که معنون یکیست اما عنوان دوتاست، به تعدد جهت بخوایم مسئله رو حلش بکنیم. ولیکن میدانید که مشهور میگوین اجتماع امر و نهی جایز نیست و باید دنبال این باشیم ببینیم که حالا که محل زیق است از این که دو تا حکم بیاید، حالا که نمیشد هم امر باشد هم نهی، حالا کدوم پس اومده؟ یا امر تنهاست یا نهی تنها؟ دیگه باید دنبال دلیل بگردیم ببینیم اقوال منات کدام است. اما نکته سوم فرمایشیست که آقا هم اشاره فرمودن، قبلن هم داشتیم این بحثو، و این است که شارع نهی کرده است از استعمال آنیه ذهب و فضه. این نهی حمل می شود بر مورد متعارف از استعمال. وقتی میگن این ظرف و استعمال نکن، متعارفش اکل و شربه. لذا از اول میایم و حالا یا قدر متیقن میگیریم ازش و میگم دلیل قدر متیقنش که نهی کرده، منظور این است که تو این آنیه نخور یا نیاشام، این منظوره. اما حالا برای زینت یه کسی همین آنیه رو میذاره تاقچه اتاقش، ما قبلن هم داشتیم گفتن اشکال نداره این. اگه شارع نهی کرده است نباید بگیم مطلق استعمال های او حرام است، حملش میکنیم بر اون مورد غالب. و همین حمله بر مورد غالب یا از باب انصراف است و ظهور، و میگم اصلا ظهور داره در این معنا که در این صورت دیگه استناده به خود دلیل کردیم، و یا از باب قدر متیقن میگیریم مانع اطلاق میشیم، بگم دلیل اطلاق نداره، همه استعمالاتشو نمیگیرد. چرا؟ چون قدر متیقن از استعمال آنیه ذهب و فضه همون شرب و اکله. با توجه به اینکه خیلی از بزرگان هم این حرفا زدن، هم حضرت امام دارن، هم آیت الله عظمی خویی دارن، آیت الله عظمی سیستانی دارن، آیت الله عظمی لنکرانی دارن، عرض شود که عذرخواهی میکنم طلال مخویی رو ندیدم تو این بحث چیزی داشته باشه. با توجه به این نکات که عرض کردیم، ظاهر از این نهی از استعمال میشه نهی از استعمال اکلی یا شوربی، در نتیجه تیمم اشکال دیگه نداره. اگه یه مقدار تراب ریخته است در یه سینی از ذهب یا فضه پهن است و حالا تیمم میکنه، همون هم همین هم میگفتیم دیگه، همونجا تو وضوش هم همین ایراد. این مسئله هم. مسئله دوم مسئله خوبیست. چند تا مورد علم اجمالی رو سید تو این مسئله دو مطرح میکنن. مورد مثال هایی که میزنن یکیش اینه، اگر دو تا تراب داره که یقیناً یکیش نجسه و یکیش پاکه، ولیکن مشتبه شده نمی‌داند کدوم پاکه کدوم نجسه، تراب هم همش یابسه، انتقال تری و نجاست به دست شخص نمیشه که بخوام بگیم حالا دستش نجس میشه، نه یابس هست، حالا میخواد تیمم بکنه، یکی از ترابا یقیناً پا یکیش نجس، چه بکنه؟ و میگیم دو تا تیمم باید بکنه. وقتی دو تا تیمم کرد یقین پیدا میکنند که روی تراب طاهر تیمم کرده است. این واضح هم هست. علم اجمالی موجب می شود که احتیاط بکنه تا احراز کند وظیفه‌شو انجام داده. این یک مورد. مورد دوم، اگر خود تراب مشتبه است به غیر تراب، یعنی دو تا چیز مثلا فرض کنید یکیش نمیدونید که کدوماش ترابه و کدوماش غیر ترابه، مثلا یکیش معدنه اما نمیدونید کدوم کدومه، مشتبهه، ظاهرش هم شبیه به همه، یا تاریک است مثلا نمیبیند اصلا، خب توی این جایی هم که باز موضوعاً تراب و غیر تراب مشتبه هست، باز علم اجمالی اقتضا میکنه که دو تا تیمم بکنه. مورد سوم این است که دو تا تراب هست، یکیش مقصوبه و نمیداند کدوم مقصوب است کدوم مباحه. اینجا علم اجمالی چی میگه؟ علم اجمالی میگه نهی میکنه از تصرف در غصب. اینجا عکس اون دو مورد قبلیست، نهی از تصرف در غصب سبب میشه که اگه بخواد به علم اجمالی عمل بکنه باید اجتناب از هر دو بکنه، یعنی در هیچ کدام تیمم نکنه تا بداند مطمئنن تصرف در غصب نکرده. بنابراین اینجا اینطوری میشه، علم اجمالیش راجبه ترک هر دوه، مثل علم اجمالی به نجاست احد عناین که قبلا داشتیم، اونم همین بود، این سبب میشد که از هر دو اجتناب بکنه. بعد میفرمان اگر منحصر از تراب در همین دوتا و این دوتا هم مشکل داره تیمم داره، چرا؟ چون یکیش میدوند حتما قصبیه و نمیدوند کدومشه. خیلی خوب، هیچ تراب سومی هم دیگه نیست، همین دوتاست، این دوتا هم که نمیتوند تیمم بکنه، لذا از مرحله اول رد میشیم میریم سراغ مرحله دو، میگم آقا فاقد تراب است چه بکند؟ میره سراغ مرحله دوم که غبار بود، اگر لباس یا امتعه او دارای غبار هست، غبارهای او رو آماده میکنه و رو اونا تیمم میکنه. اگه مرحله دو هم غبار هیچی وجود نداره و میرد مرحله سوم که طین هست و طینش هم گفتیم فنظر عجف موز این من طین فتیمم بهی، روایت که قبلا داشت. و اگر مرحله سومم نبود این آقا میشه فاقد الطهورین. خب جالبه که مرحله اول تراب هست اما علم اجمالی مانع میشود از اینکه تصرف در اون دوتا تراب بکنه. سید میفرمان این علم اجمالی نظیر علم تفصیلی است، کما ازن حسرت تراب فل مقصوب، بگه یه تراب بود و تفصیلا میدانست که مقصوبه، چطور میگفتیم حق نداره تیمم بکنه، باید بره سراغ مرحله دو، اگه غبارم وجود نداشت بره سراغ مرحله سه، اگه تین هم نبود دیگه هیچی، فاقد طهورین است، قبلا فاقد طهورین رو گفتیم دیگه، اداعن هیچی، قضاعن بعد میخونه، و بعضی هم گفتن ادعانم هم تو بایست فاقد و طهور هم تو بایست یه نمازی ظاهری سوری بخونه اما اکتفا نکند به این نماز، بعدن که واجد شد حتما وضوع یا تیمم بکنه و نمازشو قضاشو بخونه. و یک احتیاط هایی دیگه هم بود تو اون مسئله گذاش. حالا اینجا هم همینو میفرمان، یعنی اگر تراب منحصر بود در مقصوب یا تراب منحصر است به دوتا که یکیش مقصوبه، تفاوتی از نظر تنجز تکلیف نیست، چه اونجایی که منحصرن یک مصداق ترابه باید اجتناب بکنه، چه اونجایی که دوتا تراب هست علم اجمالی باز منجز تکلیف میشه و باید اجتناب بکنه. خب نکات قشنگی رو توی این مسئله دو داشتیم و دو تا مطلب رو در فرمایشه ایشون، یکیش توضیح فرمایشه ایشونه و اون این است که علم اجمالی چون منجز تکلیف است شخص باید احتیاط بکنه. تو مسئله اولش که تراب مشتبه بود بین نجس و طاهر، خیلی خوب، اونجا مقتضی احتیاط، مقتضای احتیاط اینه که دو تا تیمم بکنه و تا یه تیمم بکنه نمیدونه که آیا رو تراب طاهر یا تراب نجس تیمم کرده و حداقلش اگه بخواد مثلا بگیم شک کم داره استصحاب میگه هنوز این آقا فاقد الطهاره است، یه تیمم کرده، احتمال میده رو تراب نجس تیمم کرده باشه، احتمال هم میده رو تراب طاهر. خیلی خوب، میشه 50%، 50% واجد و طهاره است، 50% فاقده. استصحاب چی میگه؟ میگه لا تنقض الیقینه بشه، این قبل از اینکه تیمم بکنه یقینا فاقد و طهاره بود، هنوزم همینطور. ایناست که میگیم باید تو علم اجمالی بره جلو تا مطمئن بشه بعد که حتما واجد و طهاره شده. این یه نکته بود راجع به فرمایششون. اما در مورد قصب مسئله عکس این میشد، اونجایی که یکی از تراب ها قصبیست یکیش قصبی نیست، یقین داره اما حالا مشتبه شده، قاطی شده، نمیده کدومه. مقتضای علم اجمالی اجتناب عن کلیه ماست، میگه تصرف در قصب نکن، لذا میره سراغ مرحله دو و سه. اگر منحصر باشه تراب تو همین دوتا، اگر منحصر نیست که میره از تراب مباح استفاده میکنه یه تراب دیگری که یقین داشته باشه به طهارت او. این یه نکته هست. نکته دوم ما یه فرمایشی از آیت الله عظما خویی تو اینجا هست که فقط هم ایشون این فرمایش رو دارن، اینو ملاحظه بکنید ببینید ایشون نظر مبارکشون چیه. میفرمان که اگر تراب قصبی مشتبه شده به تراب مباح و نمیدونید کدوم قصبیه کدوم مباحه، بعید نیست که واجب باشد تیمم به احد ترابین، همینطور یک شو انتخاب بکنه، مثل اینا که قرعه میزنند و قرعه میشون نمیفرمان. حالا که نمیداند کدوم قصبیست، لا یبعد و وجوب و تیمم به احد ترابین حینئذن. فرمایشه ایشون. آیا این فرمایش رو میتونیم از نظر اصولی پشوانهی براش پیدا بکنیم؟ هم تو بگم یکیش تیمم بکنه. ببینید تو الفبای اصولی که دقت میکنیم، یه دقت سطحی و ابتدایی، میبینیم که این آقا تا تیمم نکرده یقیناً فاقد الطهاره است و وقتی که تیمم میکنه رو همین ترابی که مشتبه به قصبه، این احتمال میده که رو اون ترابه مباحه این کار کرده باشه، احتمالشو میده. خب میشه احتمال اینجا باید استصحاب بکنه دیگه طرف، یعنی استصحاب میگه که حالت یقین قبلی شما انو ادامه داره. اگر بخواد به اون قضه به یقین آخر تمسک بکنه، لازمش نیست که یه تیمم بیان بکنه تا مطمئن بشه که رو تراب مباح تیمم کرده و واجد و طهاره شده است. ولیکن مشکلش چیه؟ اینه که خب اگه تیمم دوم بکنه وقت یقینم پیدا میکنه به این که تصرف در قصب کرده. چرا؟ موضوع که یکیه، موضوع همین تراب. نه یکیه، تراب یکیه، تراب یکیه. نهی تو را بیا اون طرفه. اینا ایشون میفرمان رو احد تو را و این تیمم بکنه، رو هر دوش نمیگه، رو یکیش موضوع میشه یکی. حالا اون یه اشکال دیگه است، بحث استصحاب خب همین دیگه. حالا استصحاب اول بریم بکنیم، اونم عرض میکنم دیگه. استصحاب میگه فرمایش ایشون دوتا تیمم نیست، یعنی فرمایش ایشون یه تیمم پس اتحاد موضوعه. میگن لا یبعد وجوب التیمم به احد ترابین حین ازن، در یه چنین جایی که مشتبه هست رو یکی از این ترابا تیمم بکنه. ایرادی که به کلام ایشون هست اینه که تیمم رو احد ترابین احتمال میده که رو اون تراب مباح تیمم کرده و طهارت به دست آورده سو برز وایسه نمازشو بخونه، همه اینا احتمالیه. و قبل از تیمم که یقین داشت که این فاقده، اون یقین قبلیش استصحاب اینجا محکمه. استصحاب میگه هنوز شما فاقد و طهاره هستی، نمیتونی نماز بخونی با این تیمم مشکوک. با توجه به این فرمایششون اینطوری نقض میشه. اما اگه بخوایم بگیم دوتا تیمم بکنه، اینا دیگه هیچ کس نگفته، هیچ کس نگفت، چون همه به اینجا که میرسه میگن این یقین پیدا میکنه تصرف در قصب کرده. شارع مقدس اجازه نمیده تصرف در قصب، و فرضم اینه که این آقا من دوه دارد، خب تو را به مباح که هست که برد اون برمون تو را بایی مباح تیمم بکن، یا اگرم نیست مرحله دو و سه رو ازش استفاده بکن. چون نمیتونه خب باشه، بالاخره این نه نهی منجز تکلیف است. اینا وقتی نهی منجز علم اجمالی ها، شما علم تفصیلی یکی میدونید اینا از نظر حکم فعلی وظیفه داره. چطور اگه یه تو رابه قصبی بود چکار میکرد؟ تو نجاست تاراتش هم همینه میگیم. فقط اون چیزی که تو ذهن شما خلجان داره بحث اینه که یکی از اطراف علم اجمالی اصلا بره خارج بشه از استعمال شخص. اینو بگید خیلو مثلا یکی از تراب هاره یکی بعد داره ببره، نتیجه میشه اون تراب موجود شک بدوی درش میشه، دیگه علم اجمالی نداره. وقتی شک بدوی داشت در قصبیتش خیلو، و اونو میتونه اصل برات جاری بکنه، اصل برات جاری کرد میتونه دیگه تیمم بکنه. اینا همه خارج از فرض ماست. الان فرض ما اینه دوتا تراب جلوشه مشتبه شده، خانمش گفته بود یکی از اینا قصبیست، الان هم نمیدونه کدومشه، خانمش هم نیستش. حالا یا حال رو فرض اگه که علم اجمالی دارد به قصب احد ترابین، ایشون میفرمان بعید نیست که روی یکی از اینها تیمم بکند و نماز بخونه. میگه می اصلا مبنای اصولی نداره این فرمایش ایشون، و استصحاب محکم است اینجا. به چه دلیل بتونه روی یکی از اینا تیمم بکنه؟ علم اجمالی منجز تکلیفه، میگه از هر دو باید اجتناب بکنه. من که میدونم یکی از اناین نجسه، میتونم یک شو بدارم بخورم آبشم؟ علم اجمالی منجز تکلیفه، همون اولیش که میخوام بعدم استفاده کنم نهی دارم، میگه نه. و مثل علم تفصیلی میمونه دیگه، اطراف علم اجمالی میگه استفاده نکن مگر اینکه احد اطراف از ابتلای من خارج بشه یا شبهه بشه، شبهه غیر محصوره. یکی از ظرفای اصفهان مثلا نجسه، و میگم او این همه ظرف، حالا وقتی خیلی زیاد شد عرف دیگه میگه که منجز تکلیف نیست. اینا هم از بس خارجه. فعلا بحث ما تو دو تا است، این دو تا که دیگه مصداق خیلی روشن داره. یکیش میداند قصبیست و ایشون فرمودن لا یبعد وجوب التیمم به احد ترابین، ظاهرن این فرمایش ایشون هیچ وجهی برای اثبات نداره. اگه میتونید یه دلیل دیگه براش پیدا بکنید، ظاهرن علم اجماله. مثلا میخواستن منجز ندانه، نمیدونم اگه بخواد این باشه که خیلی مبنایه قریبی پیدا میشه تو اصول که بگیم علم اجمال اصلا منجز نیست. نمیدونم چی بوده تو ذهن مبارکه ایشان، علی ای حال چیزی که به ذهن ما میرسه اینه. صلی الله و این فرمایشون دوره برمیاد به اینکه علم اجمالی رو منجز تکلیف ندونی. این میشه دوره آقای میگن علم اجمالی کل علم تفصیلیست، یعنی همون اطراف و اولیشی که میخواد استفاده کنه نهی داره.